اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در تفسیر آیات سوره مبارکه نور بود. انشاءالله این هفته آخر ماه مبارک رمضانم به میزان فرصتی که داریم هر چند آیه برسیم خدمت شما نکاتش رو عرض خواهیم کرد. امروز بحثمون روی کلیدی ترین آیه این سوره یعنی آیه نور است، که علت نامگذاری سوره نور هم به خاطر همین آیه است. این آیه که بعضی از مفسرین گفتند از اعظم و اشرف آیات قرآن، یعنی بزرگترین و شرافتمندترین آیات، و در واقع در رساندن پیام توحید اعظم و اشرف آیات قرآن هست، همین آیه نور هست که بسیار آیه مهمی است، از آیات مشکله قرآن هم هست. حالا مشکله رو هم یه توضیح بدم برای دوستان. برخی از آیات قرآن مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تفسیرش میگه سهل آسان فهمیدنش، یه کمی آدم لغت بلد باشه و برای آدم توضیح بدن آدم متوجه میشه، مثل قل هو الله احد، اینو همه میفهمن، بگو خدا یکیست، یا ایاک نعبد، خدایا ما تو رو عبادت میکنیم. این آیات آیاتی است که فهمش، فهم ظاهریش برای همه ممکنه. اما دسته دوم آیاتی است در قرآن که آیات مشکله است، یعنی با نگاه به لغت و ترجمه و خوندن کسی معناشو متوجه نمیشه. از قدیم هم مرسوم بوده بزرگان ما کتابهایی داشتن به نام آیات مشکله. یه وقتی یادم حضرت آیت الله سبحانی اصلا یه کتاب به این نام دارن به نام آیات مشکله. بعضی از بزرگان دیگه، حتی سید مرتضی که حدود 1000 سال پیش بوده از شاگردان شیخ مفید، ایشون 2 جلد کتاب داره راجع به آیات مشکل قرآن، آیاتی که آدم وقتی میخونه همه لغت هم که بلد باشه، همه ترجمه ها هم که ببینه متوجه نمیشه ظاهراً چی میخواد بگه. ایشون 2 جلد کتاب داره به نام امالی مفید، معروف هست، فقط به بررسی این آیات مشکل تو قرآن پرداخت. این آیه‌ای که امروز بحث می‌کنیم از آیات مشکله قرآن. لذا بسیاری از بزرگان یک کتاب راجع به این یک آیه نوشتند، یعنی هم فلاسفه، هم عرفا، هم مفسرین، یک کتاب مستقل، نه راجع به سوره نورا، فقط نوشتن تفسیر و آیت نور، تفسیر آیه نور، همین آیه 35 و هم جدیدن یه سری کتاب نوشتن چاپ شده، هم قدیم، بو علی سینا، ملا صدرا، اصلا یه کتاب مستقل داره به نام تفسیر آیه نور. بسیار آیه پرمحتوایی است و فهمش هم به حسب ظاهر مشکل هست. من یک نکته ای عرض کنم خدمت شما. یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که از بعضی از معصومین دیگم رسیده، میفرماید فهم آیات قرآن 4 قسمه، یعنی یه آیه‌ای که شما تو قرآن نگاه میکنید 4 جور فهم داره، 4 جور معنا داره. اینو میگم برای اینکه اگر ما از معنای ظاهری این آیه امروز صحبت میکنیم نمیریم توی اون معناهای یه مقداری عرفانی دقیق، دلیلش رو بدانید. روایت اینه، فرمود کتاب الله علا اربعت اشیاء. قرآن رو چهار مرتبه است، چهار رتبه است. العباره، اول عبارت قرآنه، ظاهر قرآن که آدم بفهمه معناش چیه. ول اشاره، دوم یه اشاراتیه که از ظاهر فهمیده نمیشه، یه کمی باید رفت تو باطن قرآن. سوم اللطائف، یه لطائف و نقطه های مخفی و نکته های دقیق، لطیف یعنی دقیقی هست که این از عبارت و اشارت بالاتره. چهارم الحقایق، یه حقایقی هم تو این آیات نهفته که اون دیگه از همه اینا عالی تره. بعد امام مخاطبین اینا رو هم بیان کرد، فرمود فالعبارتو للعوام، عموم مردم عبارت قرآن رو میفهمن. همین کاری که ما این روزا اینجا انجام میدیم، میخوانیم و معنا میکنیم و اکثر مفسرین هم همینطوری نوشتن، معنای ظاهری آیات رو نوشت. این عبارت قرآن. والاشارتو للخواص، اشاره برای خواسته. لذا ائمم بعضی از اوقات جالبه، یه کسی اومد خدمت امام صادق یه آیه رو پرسید، آقا براش معنا کرد، راجب حج بود، حالا الان نمیخوام وارد اون آیه بشم، آقا براش معنا کرد، معنای ظاهری. گفت آقا من از یکی از اصحاب شما پرسیدم یه معنای دیگه ای گفت، خیلی دقیق تر از این بود، اون معنا رو هم شما براش گفتید. فرمود بله، اون معنا رو برای او گفتیم، این معنا رو برای شما، اون کششش رو داشت، شما نداری. ولذا این گاهی در سطح آیات قرآن یه عبارت فهمیه مال عمومه، یه اشاره فهمیه مال خواص. ول لطائف للاولیا، لطائف قرآن برای اولیاست. یک شب کمیل میگد امیرالمومنین یا اسبق ابن نباته است، حالا شک از منه، میگه تا صبح آقا درباره بای بسم الله در برا من صحبت میکرد، درباره بای بسم الله. شما عزیزان یادتونه حضرت امام رضوان الله تعالی علی وقتی تفسیر سوره حمد رو شروع کردن بعد از مرحوم آیت الله طالقانی رضوان الله تعالی علی، که ایشون تفسیر میگفت در تلویزیون، از دنیا که رفت امام خودشون شروع کردن ادامه بدن، یه پنج جلسه تفسیر رو که گفتن، بعضی از بزرگان، حالا من اسمم برم اون بزرگان رو، بعضی از شخصیت‌های بزرگ مشهد، علما، من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون این جمله رو فرمودن پیغام دادن به امام بگید اگر صلاح میدونید این تفسیر ادامه پیدا نکنه، چون خیلی ولوم رفت بالا، خیلی سطح تفسیر رفت. چاپ هم شده این تفسیر، تو بازار هست، یعنی اون میزان فهم مطالب رو امام به گونه‌ای بیان میکرد که دیگه تلویزیونی نبود، نمیشد در سیما پخش بشه، و خدمت امام رسیدن، امام فرمود مانعی نداره تعطیلش کنید. این نکته مهمی است، فرمود لطائف قرآن برای اولیاست. والحقائق للانبیا، یه حقایقی هم دارد که برای انبیا و عرض میکنم که افراد خاص هست. ببینید یه داستانی خدمتتون بگم بعد به تفسیر سوره آیه نور، اینا رو میخوام یه مقداری زمینتون آماده بشه بعد وارد این آیه بشم. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، پدر همین آسد محمد باقر شهید مهراب و شهدای حکیم که آسد محسن حکیم به ایشون میگفتن، قبرشون در نجف اشرف بیرون از حرم امیرالمومنین هست، توی مسجدی است اونجا. ایشون یه کتابی دارد به نام حقایق الاصول، اونجا مینویسه، میگه چند نفر از علمای بزرگ نجف، یکیشون میرزای ناینی بود که خیلی مرد بزرگی است، یکی حاجی نوری بود استاد عاشق عباس قمی، یکی سید اسماعیل صدر بود از اون علمای فحل بزرگ تراز اول. اینا گفتن ما یک شب رفتیم خدمت مرحوم ملا فتح علی سلطان آبادی، ایشون هم از علمای نجف بود. ایشون برای ما یه آیه قرآن رو تفسیر کرد، همین آیه سوره حجرات، حبب الیکم الایمان، یعنی خدا ایمان رو در دل شما محبوب قرار داده. این سه چهار تا عالم بزرگوار همشون مرجع، همشون مجتهد، رفتن پا درس تفسیر این آقا، ایشون هم این آیه رو تفسیر کرد و تمام شد. فردا شب رفتن فرمود دوباره میخوام تفسیر همین آیه رو بگم، حبب الیکم الایمان، تفسیر کرد تمام شد. شب سوم رفتن فرمود دوباره میخوام تفسیر همون آیه رو بگم. آقای حکیم مینویسن 30 شب این 4 تا عالم بزرگوار، میرزای ناینی، سید حسن صدر، سید اسماعیل صدر، حاجی نوری علی الله مقامهم الشریف، 30 شب رفتن پا درس تفسیر مرحوم سلطان آبادی، 30 تا تفسیر از این دو تا کلمه کرد، حبب الیکم الایمان، سوره حجرات، و 30 تا تفسیر با هم فرق میکرد. یعنی امشب که میگفت غیر از دیشب بود، فردا شب غیر از امشب بود. و ایشون میگه ما فکر میکردیم هر شبی که ایشون تفسیر میگه تفسیر آیه اینه، باز بریدیم یه چیز دیگه هم هست. قرآن اینطوره، خیلی بطن داره، خیلی این همه تفسیر الان تو بازار اومده، شاید بعد از انقلاب 100 تا تفسیر نوشته شده، بازم میبینی نکات جدید و قابل تعملی هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، بحث ما تفسیر سوره نوره. امروز هم رسیدیم به محور سوره، به کلید سوره، به اعظم آیات سوره، به مهمترین آیه در اثبات توحید، به آیه‌ای که عرفا، فلاسفه، بزرگان کتاب‌های مستقل دربارش نوشتن، آیه نور. بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان‌ها و زمینه. آقایان، خواهران، ما تو قرآن مثل زیاد داریم، تشبیه زیاد داریم. خدا میخواد مثلا کافر رو تشبیه کنه، میگه مثل کسی که از آسمان میفته. میخواد افراد پندارگرا و دروغگو رو تشبیه کنه، میگه مثل کسی که سراب میبینه، که سرابن بقیعه. میخواد آدم مؤمن رو تشبیه کنه، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، مؤمن مثل درخت پاکیزه است. خدا میخواد خودشو مثال بزنه. به چی مثال بزنه که ما بفهمیم؟ خیلی بچه هم گاهیم بودن خدا چیه؟ چجور بگه؟ خدا نامحدوده، جسم نیست، مکان نداره، زمان نداره. تو فضای ذهن من اگه بیاد دیگه خدا نیست. اگه من تصور کردم خدا رو میشه محدود، مثل اینکه آب دریا رو بخوای تو ظرف 20 لیتری بریزی، جا نمیشه. دریا تقصیر نداره، ظرف جا نداره، نمیشه. اصلا خدایی که اومد خدمت امیرالمومنین گفت عین الله، خدا کجاست؟ فرمودی سوالت غلطه، خدا خودش مکان رو آفریده، نمیشه تو مکان جا بشه. ان الله عین العین فلا عین له، از کی اومده خدا؟ اصلا اومده غلطه، چیزی که وجود داره نیامده، خودش از رو آفریده، زمان رو خودش آفریده، خودش مکان رو آفریده، در مکان و زمان جا نمیشه. حالا خدا میخواد یه جوری ما متوجه خودش بشیم. چی بگه؟ الله و نور. نور، نور چند تا خصوصیت داره. یکی آدمو هدایت میکنه، شما شب جاده گم بشی نور داشته باشی، تابلو ببینی پیدا میکنه. نور حرارت میبخشه، نور حیات میبخشه، نور نباشه درخت ها سبز میشه، نور زیبایی نش. الان اینجا تاریک باشه شما اینجا رو میبینید، این کتیبه ها رو میخونید، نور زینت بخشه، نور هدایتگره، نور باعث عرض میکنم حیات، نور باعث نجات. خدا هم اینطوره دیگه، ان الله لهاد السماوات والارض، خدا هم نوره، اما نه حسی باشه. این نورایی که ما ببینیم حسیه. ما وقتی میگیم علی ابن ابی طالب شیره، خب شیر خیلی صفات منفی داره، شیر خوی درندگی داره، شیر خوی حیوانی داره. وقتی میگیم علی اسد، یعنی علی در شجاعت مثل شیره. وقتی روایت میگه مؤمن مثل زنبور عسله، خب زنبور عسل نیشم داره. یعنی چی مثل زنبور عسل؟ یعنی مثل او مفیده، عسل میده. وقتی میگه خدا نوره همین منظوره. شما آیه 47 فراز 47 دعای جوشن، تازه خوندید دعای جوشن رو دیگه، 100 تا فراز داره، فراز 47 شو ببینید. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور. ببینید، یا نورا بعد کل نور. دائما تو این فراز این معنا رو میگیم. اگه میگیم خدا نوره، امام معصوم فرمود یعنی خدا هدایتگره، مثل نور که جاده رو نشون میده. یعنی خدا حیات بخشه، زندگی ما، هستی ما از خداست. البته تو قرآن چیزای دیگه هم داریم خدا گفته بهش نور، چون خودش نوره، هر چی هم از او بیاد نوره. لذا من 7 مورد رو اینجا یادداشت کردم، فقط میشمرم. 1، قرآن. قد جاءکم نور، قرآنم نوره چون از جانب نور اومده. ایمان، یخرجهم من الظلمات الی النور. اسلام، یتم نوره، رسول خدا، سراجا منیرا. ائمه اطهار، انتم نور الاخیار. علم و دانش، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم نور، ائمه نورن، پیغمبر نور، قرآن، هر چی از جانب نور میاد نوره. الله نور السماوات والارض، دیگه از این زیباتر نمیشه. اگر کسی فطرتش پاک باشه، سالم باشه، کینه و عرض میکنم که جهل برش حاکم نباشه، خود به خود پی میبره به خدا. لذا پیغمبر گرامی اسلام هم مذکره، ما رو یاد میاره برای خدا، و الا مؤسس توحید نیست، مذکر توحیده. چون توحید فطریه، فطرت الله التي فطر الناس علیها. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم حاسد رضای صدر که من گاهی دیده بودم مسجد امام نماز میخوندن، ایشون پشت سرشون ما میرفتیم، یک کتابی دارن به نام نشانه هایی از او. خیلی کتاب خوبی است، تو بازار یه وقت بگیرید جووناتون بخونن، خیلی برای تقویت توحید و خداشناسی قویه. نشانه هایی از او، این کتاب 1 جلد بیش از 100 تا نشانه توحید رو تو عالم هستی آورده. اگه کسی سالم باشه یه کمی بشینه فکر کنه، میشه مایی که حیات داریم خالق ما حیات نداشته باشه؟ مایی که عاقلیم، عالمیم، میفهمیم، حرف میزنیم، خالق ما سنگ و چوب و ماده باشه؟ این که بت پرستی متاسفانه امروز هم تو دنیا زیاده ها. یه وقت فکر نکنید بت پرستی مال 14 قرن پیش بوده، نه، الان بهترین مناطق کشورهای اروپایی در اختیار بت پرست هاست، معبد دارن، انواع و اقسام. من بعضی ازشو رفتم دیدم، انواع و اقسام بت. و جالب هم هست کنارش همون خداسازیشون هست، یعنی کارخونه بت‌سازی، همونجا میسازن و رنگ میکنن و آماده میکنن و میان نصب میکنن. هنوز ما تو هندوستان آدم پرست داریم، آلت پرست داریم، گاو پرست داریم، انسان پرست داریم. خب ببینید شما، اینا تو قرن پیشرفت، تو قرن تکنولوژی، ما هنوز بت پرست تو دنیا داریم. عقل انسان اگه یه خورده فکر کنه، آخه این سنگ چجوری میتونه خالق من باشه؟ خداشناسی خیلی روشنه، خیلی بدیهی است، به اندک چیزی انسان به او پی میبره. چرا؟ چون روشنه، شفافه. الله نور السماوات والارض، دریا نشانه خداست، کوه نشانه خداست، سنگ همه عالم هستی نشانه خداست. این 1. نکته دومی که میخوام عرض کنم، یه کمی بیشتر گوش بدید. خداوند تبارک و تعالی میخواد یه مثالی بزنه از مؤمنانی که ایمان رو قبول میکنن و نور خدا تو دلشونه. این مثال رو اینطور میزنن، خوب دقت کنید. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح المصباح فی زجاجتن الزجاجه که انها کوکب دریون یوقد من شجره مبارکه زیتونه. این قرآن 14 قرن پیش نازل شده، باید عرب اون زمانم میفهمیده، باید یه مثالی بزنه که اون متوجه بشه، مثال هسته‌ای و اتم و ژنراتور و برق و کارخونه که نمیتونسته خدا بزنه، چون اینا هنوز اختراع نشده بوده، باید یه مثالی میزده که اون افراد متوجه بشن. اون کسی که تو روستاست تو بیابون قرآن، لقد یسرنا القرآن للذکر، کتاب فهمه. حسنش اینه که عمیق‌ترین مطالب رو به بیان ساده فرموده. خوب دقت کنید، آقایونی که قدیم چراغ گردسوز تو خونه هاشون بود خوب متوجه میشن من چی میگم. البته الان هم رسم شده دوباره میخرن و به عنوان که تاریخ و به عنوان نمیدونم میز تاریخ و اینا تو خانه ها میذارن. این چراغ گردسوزا یک حبابی داشت شیشه‌ای، یه پایه‌ای داشت که فتیله‌ای داشت روشنش میکردی، یه جایی هم داشت توش روغن میریختی. غالبا هم برای اینکه خاموش نشه، بچه پابش نزنه، نیفته، یه تاقچه، یه روزنه ای تو خونه درست میکردن، اینو میذاشتن تو این روزنه. یه جایی هم میذاشتن که نور بیشتر پخش بشه، این چراغ لامپه های قدیم اینطور بود، بیشتر نور پخش بشه. این در واقع چراغ که روغنی درش بود، فتیله ای داشت که روشن میشد، شیشه ای داشت، یه جایی هم داشت، چهار تا چیز. به اون جای چراغ میگن مشکات. میفرماید کم مشکاتن. پس مشکات چی شد؟ تاقچه، روزنه، اون جایی که این چراغ لامپا رو میذاشتن توش، از اونجا نور همه میگشتن یه جایی رو پیدا کنن که گوشه اتاق نباشه، وسط باشه، قشنگ اگه دو تا اتاق هست بین دو اتاق بذارن نور رو پخش کنه. به اون تاقچه و روزنه و فضایی که این چراغ گردسوز رو میذاشتن روش میگن مشکات. مصباح یعنی خود این چراغ، خود این چیزی که روشن میشد فتیلش. زجاجه یعنی اون حباب، شیشه‌ای که روش میذاشتن. زیتونم روغنی است که توش میریختن، یعنی یک چراغ گردسوز با چهار چیز فعالیت میکرد. یک پایه داشت که روشن میکردن، فتیله داشت، یه روغنی داخلش میریختن، یه شیشه میذاشتن، یه جایی هم قرار میدادن. حالا قرآن میفرماید مثل نور خدا اینطوره، مثل و نورهی کمشکات، مثل تاقچه‌ای که فیها مصباح، چراغ گردسوز میذارن توش، چراغ لامپا میذارن. المصباح و فی زجاجه، این مصباح یه شیشه و حبابی هم روشه که از زجاجه که انها کوکب دری. دیده بودید چراغ گردسوز وقتی روشن میکردی نوری نداشت، تا شیشه میذاشتی نورش پخش میشد مثل ستاره، کوکب دری. بهترین روغن هم روغن زیتون بود، حالا نفت و چیزا دیگه هم میریختن، ولی اگه میشد این روغن رو ریخ. یوقد من شجره مبارکه زیتونه. زیتونم گاهی وسط باغ عمل میاد، گوشه باغ باشه آفتاب نمیخوره، وسط باغ که خوب آفتاب میخوره، نه شرق نه غرب، اون بهترین زیتونه. لا شرقیتن ولا غربیه، او درخت زیتونی که وسط باغ نه گوشه شرق و غرب باغ باشه، حسابی آفتاب بخوره. یکاد و زیتوها یوزی، دیگه این روغن شفاف اونقدر در واقع روشن که تا میریختی تو این روشن میکردی نور میامد بالا. این آیه است. خب این یعنی چی؟ یعنی چی نور خدا تشبیه شده به یک چراغی با روغن زیتون، با یه شیشه روش، با یه چراغدان؟ اینجاست که دیگه مفسرین به دست و پا افتادن این آیه رو معنا کنن. غالب مفسرین نوشتن منظور از این مشکات سینه انسان مؤمنه. اونجا میگه چراغدان، ولی مراد سینه مؤمنه. مراد از این مصباح روح مؤمنه، قلب مؤمنه. مراد از این زجاجه قلب مؤمنه، اون در واقع شیشه‌ای که روح لطیفی که مطالب رو میپذیره و درک میکنه. مراد از اون روغن اون وحی و کلام نورانی است که افاضه میشه و مؤمن از این بهره میگیره. ولذا معنای آیه این میشه مثل نورهی کمشکاتن، مثال نور مؤمن مانند مشکاتی است، یعنی سینه مؤمن، مثل نور خدا مانند سینه مؤمن. فیها مصباح المصباح فی زجاجه، این در واقع نور هدایت الهی در سینه مؤمن، نور ایمان و قلب در سینه مؤمن قرار میگیره و این روح مؤمن شفاف میشه، وحی رو میپذیره. که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. در واقع این آیه میخواد بگه وحی، کلام خدا، کلام انبیا وقتی میاد، سینه مؤمن اگه سالم باشه، اگر دچار در واقع انحراف و قساوت نباشه، روح مؤمن اینها رو میپذیره، استفاده میکنه، به کار میبنده و نورانیت ایجاد میکنه. البته تو بعضی از روایات ما اینها به رسول گرامی اسلام یعنی مشکات، به پیغمبر، به ائمه اطهار تفسیر شده که باطن آیه است. الان هم فرصت نیست من وارد اون فضا بشم، ولی با یه داستانی این آیه رو یه مقداری من خدمتتون تبیین کنم. اسعد ابن زراره از اهالی مدینه است، میگه من آمدم مکه، مشرک بوده، ایشون جزو مسلمونا نبوده. رفتم منزل یکی از دوستانم، گفتم اومدم از شما کمک بگیرم برای درگیری هایی که تو مدینه داریم. ایشون گفت ما امسال نمیتونیم به شما کمک کنیم، یه شخصی در بین ما ظهور کرده، میگه من پیغمبرم، عده‌ای از جوانای ما رو جذب کرده، شما مواظب باشید، ما گرفتار شدیم، مردم مدینه یه وقتی این پیغام بهشون نرسه، اونها یه وقت، حالا به تعبیر این آدم مشرک، گرفتار این شخص ساحر، مجنون، توهین میکردن به پیامبر، ساحر میگفتن، مجنون میگفتن، نشند. اسعد میگه پرسیدم ایشون کجاست؟ گفتن ایشون روزا میاد تو مسجد الحرام کنار کعبه، اونجا قرآن میخونه، مردم رو نصیحت میکنه، ولی شما نرو پیشش، اگرم میخوای بری طواف کنی دوتا پنبه تو گوشت بذار صداشو نشنوی. اسعد ابن زراره میگه من دوتا پنبه تو گوشم گذاشتم و چون طواف قبل از اسلامم بوده، مشرکینم انجام میدادم، رفتم تو طواف، وقتی تمام شد طوافم دیدم این شخص که میگن به اصطلاح ایشون میگفت ساحره، کاهنه، پیغمبر خدا ایستاده، رفتم جلو پنبه ها رو از گوشم در آوردم ببینم چی میگه، دیدم داره آیات سوره انعام رو میخونه، البته ایشون نمیدونه سوره انعام، بعد پیغمبر توضیح داد. رسول خدا اون آیه 151 و 152 و 153 سوره انعام که 10 فرمان درش هست، اینا رو داشت قرائت میکرد. آیاتش اینه: مشرک نشید، به پدر و مادر احترام کنید، بچه هاتون رو نکشید، عدالت داشته باشید. اومد جلو سلام کرد، گفت آقا جان اینا که حرفای خوبیه، پس چرا به شما میگن ساحر، کاهن، مجنون؟ اتفاقا مشکل مردم ما اینه، اینا خیلی عالیه، اینا چیه؟ پیغمبر فرمود اینا وحیه، نوره. بلا فاصله شهادتین گفت و مسلمان شد. ببینید مثل نورهی که مشکات، سیره اسعد ابن زراره کمشکات فیها مصباح، نور چراغ درش دمیده شد و از شجره مبارکه زیتونه وحی بهره گرفت، بلا فاصله مسلمان شد. معنای این آیه اینه، این آیه میخواد بگه خدا نور است، اگر مؤمنی سالم باشه، اگر فردی فطرت پاکشو به کار بیاندازه، این نور در قلب او تجلی میکنه و روز به روز بر فهم و درک او از توحید میافزاید. شما ملاحظه بفرمایید، حالا ابو جهل، عبدالله ابن مسعود قرآن خواند، اون چنان سیلی به گوش عبدالله ابن مسعود زد که خون از گوشش جاری شد. چرا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، چون ظالم از نور قرآن بهره نمیبرد. پس مقصود از مشکات در اینجا من یه بار دیگه مرور کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. اغلب مفسرین مثل مرحوم علامه و دیگران گفتن مشکات اون جای چراغ، در اینجا منظور سینه مؤمنه. مصباح منظور ایمان در قلب مؤمنه. زجاجه و شیشه منظور روح مؤمنه. شجره مبارکه منظور وحی الهی است. کنایه از این که مؤمن اگر وحی الهی رو دریافت کند تحت تأثیر واقع میشه و در واقع این وحی در زندگی او نورانیت ایجاد میکنه. این معنایی که از این آیه خدمت شما عرض کردیم. نورون علا نور یهدی الله لنورهی من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. فهم این آیه نیاز دارد که ما یک جلسه دیگه هم باز هم این آیه رو هم آیه بعدیش رو فی بیوت اذن الله دربارش صحبت کنیم. امروز به اختصار مقصود از این آیه رو بیان کردم. ان شاء الله فردا یه مقداری تفصیلی تر به نکات دیگه‌ای که پیرامون این آیه هست و به برخی از معانی باطنیش خواهیم پرداخت. خدایا به عظمتت قسمت میدیم همه ما رو بهره‌مند از نور قرآن، نور وحی بفرما. خدایا ضلالت و گمراهی رو از زندگی همه ما دور بگردان. عاقبت ما رو ختم به خیر بنما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم سلامی عرض کنیم خدمت اربابمون ابی عبدالله. از همین جا انشاءالله اسممون جزو زوار ابی عبدالله ثبت و ضبط بشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی و علی اصحاب. سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین. فرمود حسینم صبر کن مهلن مهلن بیست برادرم. چیه خواهر؟ من که وداع کردم، من که با همه خداحافظی کردم. صدا زد برادر یاد وصیت مادرم زهرا افتاده. کرده وصیت مادرم تا من ببوسم هنجرت. آهسته رو آهسته رو بذار زیر گلوتو ببویم ببوسم. زیر گلو رو پیامبرم بوسیده بود، زهرای مرضیم بوسیده بود، اما زینب جایی رو بوسید که نه پیامبر بوسید نه زهرا و امیر المؤمنین. گودی قتلگاه خم شد، لبها رو به گلوی پرخون حسین هر کجا نشستید یا حسین.